این یک مجله استارتاپی رادیوییه. اپو گپ.
اولین مجله استارتاپی رادیو. اپو گپ.
با بهترین سرآغاز شروع می‌کنیم. به نام خدا. سلام. با همین سلام شما رو دعوت میکنم به شنیدن اپوگپ، برنامه‌ای که میتونه دنیای شما رو اگر علاقه‌مند باشید متفاوت کنه. گروه دانش شبکه رادیویی جوان تقدیم میکنه اپوگپ،
یه جمع خودمونی یا شایدم یه جور مهمونی. در مورد شرکت‌های نوپا چی میدونید؟ در مورد اپایی که همین الان تو گوشیتن اطلاعی داری؟ این دوره همی واسه خود خودته. اپوگپ پنجشنبه ها ساعت 18 از شبکه رادیویی جوان.
آقای بهلولی سلام.
سلام خانم هاشمی بزرگوار، خوشحالم که تو این برنامه در کنار استاد طالبی هستیم و بله. من یه مقدمه‌ای دارم.
بله، اول من سلام بگم به آقای مهندس عادل طالبی که به استودیو اومدن و در کنار ما هستن. سلام، خیلی خوش اومدید.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو جوان سلام عرض می‌کنم.
درود بر شما. آقای بهلولی بفرمایید.
آقای طالبی رو من از کجا می‌شناسم؟ ما یک کسب و کاری توی دانشگاه شریف داشتیم، خود آقای طالبی می‌دونن دیدو، و اونجا آقای طالبی یک پستی رو برای ما به شکل آموزشی تو شبکه‌های اجتماعی و حالا یوتیوب گذاشت. فکر می‌کنم که اونجا کاربرامون به 2 یا 3 هزار توی در واقع پر سکند می‌رسید، ولی بعد از این اتفاقی که آقای طالبی کسب و کار ما رو معرفی کرد به 15 و 20 هزار رسید. واقعا می‌خوام بگم نفوذی که آقای طالبی رو کاربرها داره، اثری که آقای طالبی رو کاربرها داره، شناختی که در واقع کاربرها از آقای طالبی دارن، این بحث اعتماد است که دقیقاً میگن شخصی داره این رو میگه که میدونه دقیقاً چه چیزی رو آموزش بده، چه نکته هایی رو بگه و چه چیزی رو معرفی کنه که به درد بخوره.
به چه کسی؟
به چه؟
اینم خیلی مهمه. چه چیزی رو به چه کسی؟
آره، اینش هم شفاف.
اینکه مخاطبت رو دسته‌بندی کنی ببینیم. من نمیدونستم آقای طالبی مهمونه برای ما.
آره، نمیدونستم که، و خیلی خوشحال شدم از این که امروز حضور دارید. امروز من شفاف بگم قراره که به یک جواب یک سوال برسیم. در کنار همه مشکلاتی که حالا رو بستر شبکه‌های اجتماعی تو کشور ما هست و بستر در واقع وب، من به عنوان یک جوان که میخوام استارتاپ یک کسب و کاری راه بندازم، کار درست اینه که حالا وارد جزئیاتش میشیم، که یک اپلیکیشن داشته باشم، یه بستر شبکه‌های اجتماعی رو داشته باشم، یه وب داشته باشم. آقای طالبی
ببین، وقتی که میخوای درباره حضور در فضای دیجیتال بگی، ما بهش میگیم حضور دیجیتالی. شما حالا میخوای بشی کسب و کار آنلاین، میخوای بگو استارتاپ یا هر کلمه دیگه که میخوای به کار ببری، ما بهش میگیم حضور دیجیتالی. ممکن حتی کسب و کارت اصلا تو فضای آنلاین نباشه، ولی از امکانات فضای آنلاین بخوای تو فضای آفلاین مشتری بیاری، مخاطب جذب کنی. به خاطر همین کلمه حضور دیجیتالی رو اینجا به کار ببریم تو این برنامه، و بعد بگیم استراتژی درست برای حضور دیجیتالی مؤثر چی میتونه باشه. آیا شبکه‌های اجتماعی برای ما میتونه بهتر باشه، یا مثلا داشتن یک اپلیکیشن، یا داشتن یک وبسایت، یا مجموعه از اینها، و یه مقداری بحث استراتژی رو انجام بدیم اینجا. بگیم استراتژی چه میتونه باشه، انتخاب درست از بین گزینه‌های ممکن، یا ترکیب درست از بین این گزینه‌ها کدوم میتونه باشه. اینطوری خوبه بریم جلو؟
بله خیلی.
آره، به نظر من خوبه.
خب سوال میپرسی یا من یک کله شروع کنم؟
شما مقدمه‌شو بگید برای سوالم که هست.
نه، شما مدل استاد دانشگاه شروع می‌کنی. بعد برای همین دیگه ما شاگرد میشیم که تا آخر شنونده باشیم. آره.
ببینید، یکی از اتفاقاتی که افتاده این هستش که به هر حال فضای دیجیتال داره هر روز بیشتر و بیشتر جای خودش رو در کسب و کارها باز می‌کنه.
بله.
شاید در ابتدایی که اینترنت اومد، حداقل سال 1376 و 78 که من اولین بار به اینترنت وصل شدم، بیشتر جنبه علمی و آموزشی داشت. یعنی فقط توی دانش ها و ما که دانشجو بودیم و یک فضایی بود برای تبادل داده و اینفورمیشن و اطلاعات و یادگیری.
بله.
به تدریج بعد کسب و کاری هم توش جدی شد. به تدریج کسب و کارها از این پتانسیل های این فضا آگاه شدن، برای اینکه بتونن با مصرف کننده، بتونن با مشتری ارتباط بگیرن. و امروز که داریم صحبت میکنیم، شاید من به جرئت بتونم بگم بعد کسب و کاری غلبه داره حتی روی آموزش. هنوز هم آموزش جدیه تو فضای دیجیتال.
بله.
اما بخش کوچکی است در برابر استفاده هایی که کسب و کارها از این فضا میکنن. این مهمه که کسب و کار بتونه به شکل درستی از این فضا استفاده بکنه. اگر به شکل درستی ابزار درست رو انتخاب نکنه، احتمال اینکه منابع محدود کسب و کار هدر بره بدون اینکه به اون خروجی که میخواد برسه بسیار بسیار زیاده. و فکر میکنم ما درباره این صحبت بکنیم، چگونه منابع خودمون رو به شکل درست به این ابزارها اختصاص بدیم که بتونیم در زمان مناسب بهره برداری مناسب رو از این فضای دیجیتال داشته باشیم.
من 30 میلیون پول دارم.
بله.
شفاف 30 میلیون پول دارم و زنگ زدم به 4 تا برنامه‌نویس گفتم که آقا شما کار من رو انجام میدین؟ گفتم آره، ما یه تیمی داریم اینجا با 35 میلیون حتی بیشتر این کار رو انجام میدیم و بهت هم تضمین نمی‌کنیم حالا این ریکوست هایی که تو می‌خوای همه جزئیاتی که مهمه که جواب بده، ولی میتونیم اون چیزی که تو می‌خوای رو حالا رو بستر وب رو اندازی کنیم. در کنارش من میگم که خب من یه مثلا اینستاگرامی وجود داره، می‌خوام یه چیزی رو بفروشم، استارتاپ رام رو بدون هزینه ابتدایی شروع می‌کنم و بعد اونجا مثلا 30 میلیون هزینه تبلیغات میدم. دقیقاً جوونی که داره صدای منو میشنوه شاید درگیر این طرز فکرم باشه که این کارو بخواد بکنه، حالا رو بسر دیگه شو نمیگم. برای این نمونه دقیقاً، یعنی این مخاطب انقدر ریس شده دقیقاً چه کاری رو مناسب تره برای این آدم
دقیقاً.
چون میدونم شما خیلی زیر ساخت ها هم نگاه میکنید، یعنی وقتی میگید وب به خاطر اینکه وب این جزئیاتو داره، وقتی میگید اینستاگرام این جزئیاتو داره.
اپ و گپ امروز خیلی نگاه اقتصادی داره برای شما که میخواهید یک فعالیت اقتصادی انجام بدید، پس حتما شنونده باشید.
گوشی تو برمیداری و اپلیکیشن رو باز میکنی، یه عالم صفحه رنگ و رنگ، هر کدوم با کلی دنبال کننده، از هنرمند گرفته تا ورزشکار و چه و چه. با خودت میگی اگه منم یه صفحه بزنم 2 ماهه به اینا میرسم، کاری نداره که، ولی نمیدونی که این تازه اول راهه. خیلی چیزا تو شبکه‌های مجازی منتظره یه تازه کارن. ممکنه از صبح تا شب تلاش کنی ولی فقط 10 نفر کارتو دنبال کنن. ممکنه اولش بری و دنبال کننده بخری ولی همشون بعد از یه مدت بریزن. حتی امکان داره دست به دامن مسابقه ها و تبلیغات بشی، اما اونطور که میخوای پیش نره. پاک شدن پست و هزینه هایی که شاید بازگشتی هم نداشته باشه. تلاش برای دیده شدن. به علاوه خستگی ممکنه بخوری زمین و دلت بخواد همونجا بمونی، ولی اینطوری که نمیشه، باید پاشی. بین این همه صفحه‌ای که مثل قارش دارن توی فضای مجازی رشد میکنن، تو باید درخت باشی. سلیقه مخاطبتو بشناس، ببین از چه سبک کاری خوشش میاد، عکس، ویدئو، کار گرافیکی، کدومش. ساعت بازدید بالاها رو پیدا کن. با امکاناتی که اپلیکیشن ها بهت میدن به راحتی میتونی بفهمی که چه روز و چه ساعتی بازدید بیشتری گرفتی. ایده های متفاوت داشته باش. حتی سعی کن با متفاوت بودن به مخاطب حرفی بزنی که تا حالا نشنیده. اهداف جذب کننده شرکت نوپاتون رو توی زمینه مناسب و قشنگ ارائه بدید. و در آخر از همه مهمتر صبر کن. قارش بودن سریعه ولی درخت شدن زیاد طول میکشه. پس باید منتظر بمونی، ولی اینو بدون که منتظر بودن همیشه نتیجهش بهتره.
متشکریم که رادیو جوان و البته اپ و گپ رو برای شنیدن انتخاب کردید. موضوع امروزمون خیلی جذابه. چرا؟ چون خیلی از جوان‌ها ممکنه که خیلی آمال و آرزو داشته باشن ولی عملاً نمیدونن خودشون که میخوان چی کار کنن. میخوایم برای شما خیلی واضح تشریح کنیم که اگر میخواید در این حوزه، یعنی حوزه دنیای مجازی و البته به سرهایی که در اون هست ورود پیدا کنید، چی باید بدونید و از چه راهی باید وارد بشید. آقای مهندس طالبی بفرمایید.
خواهش میکنم. خب با همین مثالی که گفتی شروع بکنیم. گفتیم که یه نفر هست 30 میلیون تومان داره و میخواد بیاد و تو فضای دیجیتال کسب و کارش رو راه بندازه. من این سوال رو ناقص میدونم. بخوام اگه تو فقط و فقط 30 میلیون تومان داری اصلا وارد فضای دیجیتال نشو. چون علاوه بر 30 میلیون تومان نیاز به یه سری دانش و مهارت‌های دیگه هم داری برای کسب و کار.
آفرین.
باید فضای کسب و کار رو بشناسی، باید مخاطب رو بشناسی، باید تعاملات اون کسب و کارهایی که در واقع قراره توش کار بکنی بشه و باید حوزه معلوم باشه. یه سری از حوزه‌ها هست ما میگیم اصلا زیر 20 میلیارد تومان وارد نشید. به بعضی مثلا مارکت پلیس رو انداختن یا بازارگاه، یه فضایی را بذاری که یک عده‌ای از تولید کننده ها بیان محصولات و خدماتشون اونجا بذارن، یک عده‌ای هم بیان و از اون خدمات استفاده کنن. راه اندازی مارکت پلیس ها یک بازی چند میلیاردی، ما اصطلاحا میگیم بازی بزرگانه، و بعد میگیم بزرگی اسباب بزرگی میخواد. اگر 30 میلیون تومان داری وارد همچین حوزه‌ای بشی قطعاً شکست می‌خوری. بعضی از حوزه‌ها نه، شما پشتتون گرم هست به یک اطلاعاتی که داری، مثلا قبلا توی حوزه کار کردی 3 سال 4 سال 5 سال، حالا کلمه قدیمش استاد شاگردی بود، پادویی بود و غیره، ولی معنی واقعیش این بود شما در فضای واقعی کسب و کار تعاملات و تبادلات رو دیدی، حالا این اطلاعات رو داری، فضای دیجیتال هم یه عالمه پتانسیل داره، میای اینا رو به هم دیگه میچسبونی. اینجا میشه براش راهکار داد. برای کسی که فقط 30 میلیون تومان داره و هیچ تجربه و تخصصی نداره، شاید راهکار مثلا بانک باشه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری باشه، یا هر راهی که مردم خودشون بلدن.
بورسی که امروز هم خیلی رو بورسه.
حالا من با بورس زیاد اوکی نیست خیلی.
نه میخوام بگم خیلی
الان حالش خوبه، معلوم نیست چه.
آره بورس نیاز به دانش و آگاهی داره و من فکر می‌کنم هیچ کاری، حتی بورس رو هم بدون دانش و آگاهی وارد نشیم به نظر من بهتر است. هر حوزه‌ای همینطور است.
من به عنوان یه جوون یه کسب و کاری راه انداختم، تو شکست خوردم، حالا مثلا این عدده به دستم رسیده و میخوام واسش، یعنی با توجه به اینکه یه آگاهی‌هایی هم دارم از پیش،
یه راهی رفتی که قبلا بودی، آره، زنی شکست حالا میخوای دوباره بلند شی.
دقیقاً میخوام دوباره این کار رو انجام بدم.
ببین من بازم میگم حوزه مهمه، تو چه حوزه‌ای می‌خوای کار بکنی. مثلا فرض کن شما اگر می‌خوای با 30 میلیون تومان یه ریتیلینگ را بندازی یا خرده فروشی، خب این خیلی عجیب غریبی نیست، یعنی به راحتی با 20 میلیون 30 میلیون میشه یک فروشنده آنلاین شد. آره. مثلا بری کفش، کتاب، کیف یا هر چیز دیگه‌ای رو از تامین کننده یا تولید کننده بخری و بفروشی. در چنین شرایطی شما میتونی انتخاب کنی حالا سایت داشته باشم، اپلیکیشن داشته باشم یا شبکه اجتماعی. یه وقت هست میگی نه من یک ایده بسیار متحول کننده دارم. مثلا ایدهتون این باشه که خب ما یه عالمه عزیزان در واقع ناشنوا داریم و رادیو ابزار بسیار خوبیه، من بیام یک نرم افزاری تولید کنم، رادیو رو به طور خودکار سریع با دقت بسیار بالا هر نوع صحبتی که میشه، آقا خانم صدای من یه مقدار گرفته است، صدای شما یه مقدار مثلا تند، صدای خانم هاشمی یه مقدار خیلی شفاف و واضح، بتونه همه صداها رو به درستی تشخیص بده و سریعا اونجا به شکل متن بذاره که کسی که ناشنوا است بتونه بخونه. خب این یه ایده بسیار خوبه و ولی نیاز به چی داره؟ یک نرم افزار هوش مصنوعی، نیاز به تکنولوژی داره، نیاز به تیم بزرگ داره، یه همچین ایده
کار بزرگه.
آره این کار، آره حواسمون باشه وقتی ایده ساده به نظر میاد، تبدیل صدا برای مثلا یک جامعه خیلی مهمی مثل مثلا ناشنوا.
شما الان دیگه میدونید دیگه الان تو این بازاری که وجود داره خیلی از سمت اینکه یک مارکتی راه بندازن، سمت اینکه فروشگاهی داشته باشن میرم. من میگم که حالا پیش فرضمون این باشه که ایده خیلی سنگینی نیست، واقعا با 30 میلیون میتونیم این کار رو انجام بدیم.
من یه مثال بزنم، آره. چون حالا توی یکی از دانشگاه صنعتی شریف فکر کنم رفتم، خیلی از این گروهای جوان بودم، مثلا طرف قبلا توی حوزه بازار کار کرده، حالا میخواد میوه فروشی دیجیتالی داشته باشه، یعنی میخواد اینو بیاره تو این بستر بفروشه دیگه، سنتی توی مغازه نفروشه. مثاله ها
خیلی مثال خوبیه، بیا با هم صحبت بکنیم.
بله.
ببین من فرض بکنید که آشنایی دارم با فضای میوه، میدونم میوه ها انواع مختلفی دارن، سبزیجات داریم، سیفیجات داریم، میوه ها رو داریم، بعضیا طول عمر بیشتری دارن، ماندگاری بیشتری دارن، یک ماه، بعضیا تو دو روز اگه به دست مصرف کننده نرسه خراب میشه و در واقع ضایعات بالاست، مثل سبزیجات. میام شروع میکنم با توجه به داده هایی که دارم انتخاب میکنم لااقل برای شروع کار میوه هایی که حداقل میدونم 15 روز تا یک ماه خراب نمیشن، چون من یاد بگیرم بسته بندی کنم، یاد بگیرم بذارم برای فروش، بعد یاد بگیرم بفروشم، ببرم تحویل بدم. این عملیات تحویل رو ما میگیم لاجستیک، این فرایند تحویل رو در واقع مدیریت بکنم ممکنه چند روزی طول بکشه. پس شروع کارم رو تا وقتی که کاملا جدی بشه و یک مسیر خوب بین من و مشتری ایجاد بشه میذارم روی اون قسمت خاصی که ماندگاری بیشتری داره.
بله.
حالا بیام ببینیم این محصول رو من چجوری بفروشم، مثلا با سایت بهتر فروخته میشه یا با شبکه اجتماعی، کدام یکیش بده. ما معمولا تو این جور موقع ها، موقع انتخاب ابزار، چون ابزارهای زیادی تو فضای دیجیتال در اختیار ما هست، میایم تحلیل رفتار مصرف کننده رو مطرح میکنیم، میگیم مصرف کننده ما کیه. اصطلاحا ما میایم یک سگمنت یا قاچ یا بخش هایی از بازار رو که احتمالاً خریدار ما خواهند بود رو شناسایی میکنیم، افرادی که احتمالاً محصول ما رو خواهند خرید، بعد نگاه میکنیم ببینیم رفتار اینها در فضای آنلاین چگونه است، آیا در موتورهای جستجو سرچ میکنن یا نه. مثلا این مخاطبای ما معمولا توی شبکه های اجتماعی هستن، مثلا میشه. آره پدر من، مادر من واقعا اینکه هرگز توی موتورهای جستجو نمیکنن، امکان تایپ اصلا ندارن، ولی دائما توی شبکه های اجتماعی هستن، میرسن بالا پایین میکنن از این ور به اون ور و الی آخر. اگر در چنین شرایطی، یعنی محصولی که من دارم مناسب برای همچین تیپ آدمهای ما اصطلاح بهش میگیم پرسونا، با یک چنین پرسونایی داشته باشم، مخاطبان این چنین داشته باشم، احتمالاً حضور در شبکه‌های اجتماعی برای من مفیدتر هست.
حالا باید اولمون شد این که شناخت داشته باشم
رفتار مصرف کننده در فضای آنلاین. من باید ببینم آیا مثلا آدمی مثل پدر من حاضر اصلا اینترنتی میوه بسته‌بندی بخره نه. بعضی مثلا واقعاً که پدر من از اون آدمایی که حتما باید بره میوه فروشی و هر بارم با میوه فروش دعوا میکنه. آره دیدید دیگه پدر
من
آره بسیار دقیقه، این چرا اون چرا و الی. خب یه همچین آدمی رو شما به این راحتی حتی شبکه اجتماعی نمیتونید قانعش بکنید که پاشو بیا من میوه بسته‌بندی
بده. همون آدم هم یه وقتی هست که حال نداره، حوصله نداره، میخواد تجربه کنه. اینم هست دیگه.
ولی نه، یه وقتم میشه کرونا میشه بعد من عادل برمی‌دارم برای بابا خرید میکنم ببرن در خونه‌شون. ببین
خب بگم این رفتار دیگه الان تغییر کرده.
باید رفتار هم باید حواسمون باشه، رفتار یک چیزی نیست که عوض نشه، باید متناسب، یعنی سگمنت هایی هست ممکنه شناسایی نشه، قاچ هایی بخش هایی هست، بعضی ها سری میرن رو مشتری نهایی یا ما بهش میگیم کنسیومر یا مصرف کننده. مصرف کننده رو میبینن، یه وقتی کاستومر یا مشتری از کنسیومر متفاوته. مثلا کتاب کودک، ما کار کتاب کودک زیاد میکنیم، فروشگاه منم فروشگاه کتاب کودک هست. اونجا خب ما میدونیم که مخاطب من و مصرف کننده کتاب کودک چیه، بچه است. اما بله. چی میخره؟ مادر. من نباید با زبان کودک حرف بزنم اینجا. ما نباید از ابزارهایی که کودکان احتمالاً استفاده میکنن. خب کودکان اپلیکیشن بیشتر استفاده میکنن، بازی و اینها. من اونجا نباید سرمایه گذاری بکنم. من باید برم اونجا که مادرها هستن، اون هم مادرهایی که برای بچه‌شون کتاب میخرن.
ما میدونیم که تو بس آموزشی هم دارین کار میکنید. حالا
من اگر میخوام با تازه از اون مادرایی هم که گفتم، دو جور مادر داریم. یه سری از مادرها رو داریم که واقعیت اینه که خیلی به بحث آموزشی بچه‌شون توجه لازم رو نمیکنن. مادرن، مهربانن، عزیزن، با عاشق بچه‌هاشون هستن، اما عاشق فیزیک بچه‌شونن. قرمه صدقه هم میرن، بهترین میوه ها، بهترین غذا، ولی ممکنه خوراک فکر کافی رو به بچه‌شون ندن. بعضی از مادرها هستن که هم اون رو دارن ولی این یکی رو هم دارن، یعنی به در واقع کتابشون هم توجه میکنن. خب من وقتی میخوام هدف گذاری بکنم توی این یکی با 30 میلیون تومانی که شما گفتی، میام محتواهایی رو تولید میکنم برای چنین مادرانی و بعد در جاهایی که چنین مادرانی هستن. خب این مادرها کجا هستن؟ این تیپ مادرها خیلی جستجو هم میکنن. نه جستجو میکنن. این تیپ مادرها برای بچه 7 ساله چه کتابی؟ برای بچه 9 ساله چه کتابی؟ کتاب ماجراجویی برای بچه 7 ساله. این تیپ سوالا کجاست؟ پس در اینجا انتخاب من چه سایت؟ اگر اون میوه باشه احتمالاً شبکه‌شون، چون کسی توی گوگل نمیگرده.
شما هر دو جا باشه، شما اونجایی که تخصصی تره رو انتخاب میکنید.
اونجایی که اگر هر دو باشه،
جستجو میکنه، مطمئناً شبکه اجتماعی هم هست.
اگر هر دو با هم دیگه باشه، بله. ما معمولا نگاه میکنیم منابعمون چقدره، چون نمیتونیم پولمون دو جا خرج کنیم، کمه. به خصوص با این 30 تومانی که شما، حالا 30 تومن که خیلی کمه، ولی با همین عدد اگر
امید نکنید جوونا رو، آقای طالبی، بالاخره 30 تومن واسه جوونا
پوله. واقعیت که ولی میگم که
نه، ببینید واقعیت‌ها رو با هم دیگه ببینید. یه وقتی تو یه سری از بیزینس ها و یه سری از کسب و کارها شما باید بودجه لازم رو داشته باشید. شما الان 30 میلیون تومنتون هدر بره بهتره فقط یه تجربه بگید کسب کردم، یا نه 30 میلیون تومنتون بمونه یک جای سرمایه‌گذاری کنید، برید 2-3 سالم تو یک شرکت، تو یک سازمانی کسب تجربه بکنید، هم پولتون بیشتر شه، هم پول جدید دستور، و حالا با دانش بیشتری اقدام بکنید. لازم نیست ما الزاما همه رو هول بدیم به سمت کارآفرینی و الی آخره. صحبتی ما داشتیم،
تورم هم در نظر بگیرید تو کلامتون ها. چون شما مثلا من الان 30 تومن دارم، برم یه جا شاگردی کنم، 2 سال دیگه حالا
آره با 60 تومن اضافه کنم به 30 تومنه،
اون 38 تومن اندازه 8 تومن 2 سال پیش ارزش.
خب ما سرمایه گذاری هایی داریم که شما هم میدونید، شما هم میدونید و متناسب با تورم و گاهی جلوتر از تورم میره. ما خوشبختانه مردم کشورمون هوش مالی قابل قبولی دارن. آره. برخلاف خیلی از کشورهای دنیا مقایسه میکنیم. اونها چون بعضی وقت ما میگیم ای داده بیدا چه کشور بدی داریم، تورم فلان. من میگم ببین درسته که ما تورم داریم و مشکلات زیادی داره ایجاد میکنه، اما باید شده که هوش مالی در واقع مردم کشور ما افزایش پیدا کنه.
خب اصلا اروپا نداره. کرونا هم نشون داد تفاوت مردم. آره آره.
یعنی من اول آگاهی رو داشته باشم که بدونم که میخوام چیکار کنم، بعد بیام شناخت مخاطب رو در واقع روش مانور بدم که کجا میخوام بفروشم، به کی میخوام بفروشم، در کنار اقدام بعدی این که حالا فعالیت بکنم
متناسب با منابعی که دارم انتخاب کنم رو کدومشون.
آره. من حالا مثلا فرض کنید که دارم کار وب رو انجام میدم، بیام مثلا رو سئو کار بکنم، یا این اقدام بعد از ماجراست.
این دیگه میشه انتخاب ابزارش. شما وبسایت رو انتخاب میکنی یا اپلیکیشن رو یا شبکه اجتماعی رو؟ اگر وبسایت رو انتخاب کرد، به احتمال خیلی زیاد باید راه‌های ورودی برای وبسایت رو اولویت بدید. ما چند تا راه داریم، مثل تبلیغات در موتورهای جستجو، مثل SEO یا بهینه‌سازی برای موتورهای جستجو، مثل تبلیغات بنری تو سایت‌ها، خبرگزاری ها، سایت های محتوا، بریم بنرمون رو بذاریم. SMS مارکتینگ یا بازاریابی پیامکی رو داریم، ایمیل مارکتینگ یا بازاریابی ایمیلی رو داریم. اگر اینا تو جزء دایرکت مارکتینگ یا بازاریابی مستقیم دسته‌بندی میشه، اینجا میشه برای وبسایت. اینا رو بتونیم بکشونیم به سمت هر راهی که مخاطب رو بیاره به سمت وبسایت ما اولویت پیدا
می‌کنه. خیلی هم عالی. اول تکلیفمون رو مشخص کنیم که چیکار می‌خوایم بکنیم، بعد که تکلیفمون مشخص شد بریم سراغ راهکار. کارها. همچنان با شما هستیم.
A2P OGAP پادکست های برنامه رو فراموش نکنید. خلاصه ها و بخش های مهم برنامه در پادکست اپوگپ. کافیه به سایت شبکه ایران صدا و صفحه اجتماعیمون به همین اسم سر بزنید و با ما در ارتباط باشید. اپوگپ. اپوگپ پنجشنبه ها ساعت 18 از شبکه رادیویی جوان.
ما یه محصولی رو می‌خوایم ارائه بدیم، تا الان فهمیدیم که اون کسی که می‌خواد محصول ما رو بخره دقیقاً تو کجا هست که ما بریم سراغ همون بستر. حالا ادامه‌اش رو بفرمایید آقای طالبی.
آره، داشتیم صحبت می‌کردیم درباره این که اگر وبسایت باشه و انتخاب ما وبسایت باشه بر اساس رفتار مصرف کننده و بله. اینکه بدونیم اونجا می‌تونیم بهتر عمل بکنیم، میریم سراغ راه‌های جذب مخاطب یا اصطلاحاً ما بشیم اکوزیشن یا جذب مخاطب. مخاطب‌ها رو اونجا جذب کنیم. برای اینکه به وبسایتمون مخاطب بیاریم، SEO یا بهینه‌سازی برای موتورهای جستجو رو داریم، بحث پیامک رو داریم، ایمیل مارکتینگ و SMS مارکتینگ، بازاریابی با ایمیل و پیامک و تبلیغات بنری، تبلیغاتی که تو سایت داره، اینا رو داریم. پس باید سعی کنیم از هر راهی که میشه مخاطب رو جذب کرد به سایت خودمون استفاده بکنیم. اگر احیانا بر اساس تحلیلی که رو رفتار مصرف کننده داشتیم متوجه شدیم که معمولا تصمیم خرید در اون حوزه احساسی عمل میشه، یا اصطلاح ما بهش میگیم ایموشنال یا احساسیه. مثلا خانم هاشمی، شما موقعی که اون مانتوتون رو میخرید آیا ضریب کشش سطحیش رو حساب میکنید؟
نه
چی احساس می‌کنی؟ حس خوبی که از اون لباس به دست
میاد. خوشم میاد.
آره خوشتون آفرین.
ببین وقتی مناسب این فصل هست یا نه.
ببین میگیم انتخاب احساسی.
بله.
می‌دونی حتی درباره ماشین هم که باید بحث منطق باشه، ما خیلی وقتا احساسی عمل می‌کنیم.
البته ما چون کارمند هستیم اینم نگاه می‌کنیم که چقدر دووم داره، مثلا چه مدتی میشه استفاده.
اونم ولی دوومش رو با پارامترهای فنی. آره
کیفیت. پرسجو
بعد است. آره ولی قبلش اول احساستون درگیرتون می‌کنه با اون محصول و می‌خرید. یه محصولی مثل کتاب، مثلا کتاب حوزه مدیریت رو شما با منطق می‌خری یا با احساس؟
نمیدونم اسمش چی میشه.
با هر دو.
آره.
منطق مثلا شما میری کتاب کسب و کاری میبینی چگونه فروش خود رو دو برابر کنیم، درست شد اینجا؟ آره. خب این منطق باشه، من میخوام فروشم افزایش بدم، پس میری اینو میخری. من هم معاون اطلاع رسانی نباشه کتاب تهران بودم، هم معاون روابط عمومی بودم. یه تستی رو 2 سال پیش انجام دادم با یکی از ناشرها. ما اومدیم، من نظرم این بود که طرح جلد خیلی تاثیر داره روی فروش. یه کتابی که همین مایه ها رو برداشتم. آره ببین وسطا برداشتیم 2 جلد براش طراحی کردیم، فقط برای تست، چون قانونا اجازه نداری شما 2 جلد داشته باشی. آره فقط برای تست گذاشتیم ببینیم چی میشه. فقط رنگ زمینه رو عوض کردیم. فروش یکی از رنگ ها تقریبا نزدیک به 2 برابر رنگ دیگر. خب ما فقط روی رنگ و طرح نظر داشتیم و طرح و رنگ رو تغییر دادیم. فونت رسمی رو کردیم فونت شاد، رنگی که خیلی تیره بود رو کردیم روشن، یه سری المان ها رو هم اضافه کردیم. همون کتاب بود، همون نویسنده، همون ناشر، ولی نزدیک به 2 برابر، 1.9 برابر شد توی خرید. ببین منطق
یعنی چه خروجی گرفتین که رنگ شاد استفاده کنی یا
آره تو اون کتاب خاص، آره فونت غیر رسمی با رنگ روشن، آره تو اون موضوع خاص اینجا نمیتونیم اینو تعمیم بدیم. میخوام بگم به هر احساس پس در اینجا دخیله.
خیلی.
یعنی توی یه سری از محصولات هست مثل کتاب نمیشه با قاطعیت نظر داد. یه جایی ما خیلی راحت میگیم آقا خرید این محصول معمولا احساسیه. شما توی لباس تقریبا منطق حکم نمیکنه مگر در لباس کار. یعنی تنها جایی که ممکنه منطقی عمل بکنن مثلا لباس ضد اسید بگیرن برای کسانی که تو کارخونه کار میکنن یا کفش ایمنی و غیره، ممکنه منطق، کیفیت، نمیدونم یه سری پارامتر رو مطالعه بکنن، ولی به جز این احساسی عمل میکنیم. این رو باید تفکیک کنیم. حالا در جایی که رفتار مصرف کننده ایموشنال یا احساسیه، شبکه‌های اجتماعی نشون دادن به خوبی احساسات رو درگیر می‌کنن و احساسات ما در شبکه‌های اجتماعی خوب درگیر میشه. در چنین شرایطی برای چنین کسب و کارهایی، کسی که می‌خواد تو این فضا کار بکنه، محصولی با این شرایط داره، احتمالاً شبکه‌های اجتماعی براش اهمیت پیدا می‌کنه. حالا این آدم باید به تو شبکه اجتماعی چیکار بکنه؟ با محتوا مخاطب خودش رو درگیر بکنه، احساسات مخاطب رو درگیر بکنه. در چنین شرایطی با همون عدد 30 میلیون تومان شما میشه کارهای خیلی خوب و موثری کرد. منتها اگر تو یه کاری که قرار سایت بزنی و منطقی هست رفتار آه. مصرف کنند بیای 30 میلیون تومان هزینه بکنی، دور ریختی. اینجا ولی میتونی انجام بدی.
اجازه بده تا اینجا فهمیدیم که در شبکه‌های اجتماعی چه کسانی میتونن مخاطب ما باشن. همچنان با شما هستیم با اپوگپ. فقط یه فاصله کوچیک میگیریم، سریع برمیگردیم. این برنامه فهمیدم که کسانی که در بسترهای جدید دارن فعالیت میکنن، مخصوصا در حوزه فروش و بازاریابی، اول باید یه روانشناس خوبم باشن. درست میگم آقای مهندس؟
اصلا توی کتاب‌های فروش بحث روانشناسی و رفتارشناسی و تحلیل رفتار مصرف کننده بسیار جایگاه ویژه‌ای داره.
خیلی هم. یه مثال شما می‌خواستی بزنی؟
آره، مثالش ممکنه طول بکشه.
یه مثلا بود.
یه مثلا طولانی بود. یه کسب و کاری تو حوزه زعفرون اومد در کنار همه کسب و کارهایی که زعفرون می‌فروشن، اومد عکس کشاورزا رو به قوطی زعفرون اضافه کرد. این چه یعنی چه طرز فکری پشت تولید کننده این زعفرون ها هست که میگه میخوام کشاورز هم در کنار این زعفرون ها دیده شه؟
انتخاب هوشمندانه بود. زعفرون رو با منطق میخری شما؟ آره. یا با احساس؟
آره. خب میخوام بگم که اینجا
اومده برای لذت طعم زعفران میخوام اون طعم خوب. پس این آره. دقیقاً
ولی میخواد احساس رو درگیر کنه. میخوام همین رو.
آره دیگه، ببین محصول احساسیه، پس باید احساس رو درگیر کنه.
اینجا میبینید کشاورزه، حالا اسمش هم اگه ببریم مشکل، کشمون این کارو کرده، مثلا اومده این زعفرون رو که داده عکس کشاورزا میذاره، میگه این زعفرون مال این کشاورزه، اسمم میبره حاجلی فلان. نکته‌ای که هست همینه که من میخوام بگم که ما تو شبکه‌های اجتماعی بستر درگیر کردن حالا مثلا حس مخاطب رو خیلی داریم، ولی موفق نیستیم یه جایی.
اون به واسطه به این داره که تو تونستی محتوای مناسب برای ذائقه مصرف کننده رو تولید بکنی یا نه. ببین مثلا یه مثال براتون بزنم. یه زمانی من اومدم تو یکی از همین ابزارهای ارتباطی یه بخشی رو درست کردم برای اینکه بتونم با مخاطبم ارتباط برقرار کنم. من نگاه کردم ببینم مخاطب من کیه. نگاه کردم مخاطب من یک جوانی است که الان توی یعنی دیدگاه من این بود، پرسونایی که برای خودم تعریف کردم، اون شخصیتی از مخاطب فرضی خودم که چیدم این بود، این یه آدمی که دانشگاه رو تمام کرده، یه آخرای دانشگاهشه، دغدغه ورود به حوزه کسب و کار رو داره. بله. و حالا من میخوام با این آدم توی شبکه اجتماعی، حالا توی این مورد خاص ابزار ارتباطی و پیام رسان، ارتباط بگیرم. این آدم معمولا حوصله نداره، خسته است از مطالعه، در اغلب وقت آزادش حالا یا با دوستانش یا توی دانشگاهش یا سر کارشه، یه وقت مرده داره تو تاکسی، توی مترو، توی اتوبوس یا حتی پشت فرمان. اگر من بتونم با یک فرمت، با یک شکل، ساختار محتوایی که برای این آدم مناسب باشه، دست و پاشو نبنده، حرف بزنم و با ادبیات خودش میتونه اثر بخش باشه. این که شما الان میگید منو میشناسید به خاطر این انتخاب است. بخشی از عدم موفقیت ها مال عدم داشتن یک استراتژی و عدم شناخت درست مخاطبته و نداشتن برنامه‌ریزی. یه وقتی هست یه سری حوزه ها شما 3 سال زودتر به جواب نمیرسی، به خصوص در حوزه کانتنت یا محتوا. ما یه بحث داریم مثل بازاریابی محتوایی و الان برگ برنده کسب و کارهاست، مونتا توی 6 ماه جواب نمیده. آره ببین، تو بازاریابی محتوایی دیدگاه ما اینه، ما با تولید محتوای مخاطب پسند که به دغدغه ها و مشکلات ذهنی مخاطب جواب میده، اون رو با برند خودمون درگیر میکنیم، احساس میکنه که این برند داره به من کمک میکنه برای حل مشکلاتم، و بعد هر وقت دیگری که مشکلی داشته باشه، اولین ارجاعش و اولین گزینه ذهنیش اون برند خواهد بود و مراجعه میکنه. معمولا مدلمون اینطوریه، بخشی از مخاطبا به رایگان و به سادگی و از دست در دسترس ترین ابزارها استفاده کنن محتوا رو به دست میارن، بخش وی آی پی یا خاص یا مشتریان ویژه‌ای هستن اینجا شک میگیرن که میان برای خدمات لایه بعدی ما پول میدن. ما معمولا تو بحث بازار محتوایی از این شک و از این استراتژی استفاده میکنیم.
چقدر عالی.
هر درختی یه روز جوونه بوده و هر ساختمونی یه روزی آجر، کلی زمان برده تا قد کشیدن. پشت هر موفقیتی یه داستان جذاب هست، مثل داستان تولد. تو اپ و گپ دور هم جمع میشیم تا از داستان تولد ها صحبت کنیم. پنجشنبه ساعت 18 شبکه رادیوی جوان، دعوتی.
امیدوارم که اون چیزی که شنیدید تو این برنامه براتون کارساز بوده باشه. آقای مهندس طالبی بفرمایید.
بنا به تمایلات و پیش‌فرض‌های خودتون پیش نرید، برید و تحلیل بکنید رفتار مصرف کننده چگونه هست و بر اساس رفتار مصرف کننده و متناسب با اون عمل بکنید. این اگر بخوایم کل صحبتمون رو یه خلاصه‌ای بکنیم این بودش.
خیلی هم عالی.
من 30 میلیون پول دارم، فهمیدم که اول باید بدونم که میخوام چیکار کنم، مخاطبم رو بشناسم. اگر وارد فضای وب شدم، بسترهایی که آقای طالبی گفته هزینه‌هایی هم داره، یعنی باید همه اینها رو بسنج بجن و کار درست رو انجام بدن.
آقای طالبی تو مثال‌هاشون به پادکست‌هاشون اشاره کردن، منم می‌خوام یادآوری کنم که پادکست این برنامه رو شما دو روز بعد از شنیدن این برنامه میتونید در سایت ایران صدا دانلود کنید و بشنوید و امیدوارم که پادکست خیلی خوبی هم برای شما مخاطبین عزیز باشه. پیج ما هم در فضای مجازی به نشانی @AWPOGAP هست که امیدوارم که به صفحه ما هم سری بزنید. از همراهیتون سپاسگزارم. من به اتفاق آقای مهندس عادل طالبی و به اتفاق شایان بهلولی از شما خداحافظی میکنم. دست حقیرتون و خدا نگهدار.
ساعت 18:30 دقیقه. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.